اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان و منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت ملل متحد خشونت ها در افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و نگرانی عمیق خیش را در مورد حملات هدفمند در این کشور اظهار کرد. اعضای این شورا روز جمعه 22 مهود با نشر اعلامیه گفتند که این حملات غیر نظامیان کارمندان ملکی، مقامات قضایی، فعالان رسانه‌ای، کارکنان مراقبت‌های صحی و بشری را هدف قرار داده است که زنان، مدافعین حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و دینی شامل آنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
شورای امنیت ملل متحد خواستار پایان فوری حملات هدفمند شده و تاکید کرده است که حاملان این حملات هرچی زودتر و حتماً به عدالت کشانیده شوند. اعضای این شورا گفتند که صلح پایدار فقط از طریق روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها میتواند به دست بیاید. که هدف آن آتش‌بس اماجانبه دائمی و توافق سیاسی همشمول برای پایان جنگ در افغانستان باشد. آنان بر اشتراک معنادار، مساوی و کامل زنان در این خصوص تاکید کردند و همه جوانب شامل در مذاکرات را ترغیب کردند تا اقدامات اعتمادسازی را روی دست گیرند که کاهش خشونت و عصبانیت متداوم در آن شامل باشد. این شورا از تمام جوانب خواست تا در هر وضعیت به مکلفیت‌های خود تحت قوانین بشردوستانه بین‌المللی به شمول حفاظت از غیرنظامیان پابند باشند. اعضای این شورا گفتند که حملات عمدی بر غیر نظامیان جرایم جنگی محسوب شده میتواند.
انفجار موتر بم گزارش شده فلان کوچ در حوزه 14 امنیتی هرات کم از کم 8 کشته و 53 نفر زخمی بر جا گذاشت. سید وحید قتالی والی هرات به خبرنگاران گفت که حوالی ساعت 10 جمعه شب 22 مهود با یک نوع موتر نو فلان کوچ مملو از مواد انفجاری بر یک پوسته سربازان پلیس موسوم به گنج حمله صورت گرفته است. آقای قتالی میگوید که در این انفجار خسارات مالی و جانی زیادی به مردم منطقه وارد شده و تیم‌های صحی و عملیاتی به خاطر کمک به مردم و مصدومان بسیج شدند. وضعیت صحی 6 نفر از زخمیان وخیم گزارش شده است و به گفته مقامات آمار تلفات ممکن تغییر کند. مسئولیت این انفجار را تاکنون فرد و یا گروه به عهده نگرفته است، اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان طالبان را مسئول این رویداد امنیتی می‌داند. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان با اظهار نگرانی از افزایش خشونت‌ها علیه کارمندان رسانه‌ای در افغانستان می‌گویند که در جریان ماه‌های اخیر بیش از 300 خبرنگار زن وظایفشان را ترک کردند. این نهاد گفته است که از موج خشونت‌های اخیر علیه خبرنگاران زن در افغانستان به شدت نگران است. جزئیات بیشتر از لیلا ماهبیب عظیمی.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته است که خبرنگاران زن باقی مانده در رسانه‌های افغانستان خواستار اقدامات فوری برای تامین امنیتشان در این کشورند. انتونی بلانگر، منشی عمومی فدراسیون بین المللی خبرنگاران، در یک توییت از دولت افغانستان خواسته است که باید تلاش خود را برای محافظت از روزنامه نگاران که هر روز جان خود را به خطر می اندازند تا کشور را مطلع سازند افزایش دهد. این فدراسیون همچنان گفته است که مسئولان رسانه ها در افغانستان مدعی شدند که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی توانند خبرنگاران و کارمندان جدید زن استخدام کنند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که حکومت این کشور باید برای اطمینان از حضور زنان افغان در رسانه ها تمام اقدامات لازم را روی دست گیرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. ایالات متحده و 3 کشور نزدیک شرکای هند اقیانوس آرام روز جمعه تعهد کردند که میلیاردها واحد واکسین کرونا را در سرتاسر آسیا تا ختم سال 2022 اکمال می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران استرالیا، هند و ژاپن، کشورهایی که کواد نامیده می‌شوند، در نخستین نشستشان تعهد کردند که کار می‌کنند تا از یک منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز اطمینان حاصل شده و در امور امنیت بحری، سایبری و اقتصادی تلاش ورزند. رئیس جمهور بایدن در این نشست گفت که ما تعهداتمان را تجدید می‌کنیم تا این اطمینان حاصل شود که منطقه ما با قانون بین‌المللی اداره می‌شود، متحد به حفظ ارزش‌های جهانی است و از هر گونه جبر و فشار عاری می‌باشد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که بر علاوه چین موضوع عمده بحث روز جمعه بحران‌های جهانی به شمول بحران تغییر اقلیم و ویروس کرونا بود. آقای سالیوان میگوید با توجه به بحران ویروس کرونا این چهار کشور تعهد مشترک بزرگی را دادند که با استفاده از تولیدات هند، تکنولوژی ایالات متحده، تمویل ژاپن و آمریکا و توانایی‌های انتقالاتی استرالیا تا ختم سال 2022 تا 1 میلیارد واحد واکسن کرونا را به کشورهای آسیان، هند، اقیانوس آرام و فراتر از آن ارسال کنند. ایالات متحده و ایران با آغاز اقدامات غیر مستقیم دیپلماتیک با اروپایی‌ها و سایرین این پیام‌ها را ارسال داشتند که چگونه ممکن است آنان از سرگیری پذیرش توافق هسته‌ای 2015 را آغاز کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 22 مهود به خبرنگاران گفت که دیپلماسی با ایران جریان دارد، فقط به گفته وی در حال حاضر به گونه مستقیم نیست. حکومت به رهبری بایدن انگیزه دادن یک جانبه به تهران را برای آغاز مذاکرات هسته‌ای رد کرده، اما این احتمال وجود دارد که دو طرف اقدامات متقابل را برای اثرگیری اجرای توافقنامه انجام دهند. مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که واشنگتن منتظر است بیشتر از جانب ایرانی ها بشنود که چگونه می خواهند پیش بروند. ایالات متحده 18 فوریه گفت که آماده است با ایران درباره پیمان گفتگو کند که هدف آن جلوگیری تهران از دسترسی به سلاح اتمی است. پارلمان لبنان قرضه 246 میلیون دلاری بانک جهانی را تصویب کرد که کمک نقدی به بیش از 160 هزار خانواده در این کشور کوچک فراهم می‌کند، کشوری که از بحران شدید اقتصادی و همه‌گیری ویروس کرونا رنج می‌برد. تصویب این قرضه روز جمعه در حالی صورت گرفت که ارزش پول لبنان به بلندترین سطح خود رسید و 1 دلار آمریکایی معادل 11150 پوند لبنانی به فروش رسید. بحران اقتصادی منجر به کاهش 19.2% تولید ناخالص داخلی لبنان شده و تورم سه رقمی پولی را در آن کشور ایجاد کرده و 1.7 میلیون نفر را در زیر خط فقر قرار داده است. گفته می شود که انتظار می رود حدود 22% نفوس لبنان با فقر شدید مواجه شوند. افراد مسلح در شمال غرب نایجریا حدود 30 محصل دختر را شب هنگام از یک پانتون در نزدیکی یک اکادمی نظامی اختطاف کردند. کالج جنگلداری در ایالت کادونا موقعیت دارد، جایی که گروه های جنایتکار مسلح حضور گسترده دارند و اکثرا با استفاده از موتورسیکل رفت آمد می کنند. سامیول اروان کمشنر امنیتی ایالت کادونا با آنکه حمله افراد مسلح را تایید کرده اما در مورد شمار محصلان اختطاف شده معلومات ارائه نکرده است. این در حالی است که بر اساس معلومات برخی از محصلان شماری از دختران جوان توانستند در جریان حمله از ساحه فرار کنند. گروه های بزرگ مسلح در این ایالت فعالیت دارند و همواره به منظور به دست آوردن پول یا رهایی افرادشان از زندان دست به اختطاف می زنند. و سازمان جهانی صحت استفاده اضطراری واکسن ویروس کرونا ساخت شرکت جانسن اند جانسن را ضمانت کرد. این اقدام روز جمعه یک روز پس از آن صورت گرفت که اداره دوایی اروپا به تزریق یک دوز این واکسن در تمام 27 کشور اروپایی چراغ سبز نشان داد. تلاش کوواکس با حمایت سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرده بود که توافق ابتدایی را با شرکت جانسن اند جانسن داشته که بر مبنای آن 500 میلیون واحد واکسن را فراهم کند، اما از نظر قانونی لازم الاجرا نبوده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. همساله هزاران اسلحه نهال پیشا پیش بهار در غزنی غرس می شود، اما بیشتر این نهال ها به خاطر عدم آبیاری دوباره خشک می شوند و یا هم توسط افراد صدمه دیده از بین می روند. قرار است در سال 1400 ریاست حفاظت از محیط زیست در هماهنگی با برخی ادارات دولتی دیگر از آبیاری و نگهداری نهال ها نظارت کند. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
در حالی که همه روزه آلودگی محیط زیستی زندگی شهری را به چالش می کشد، مسئولان محلی در غزنی برای کاهش آلودگی هوا امسال هزاران اصل نهال را در شهر این ولایت غرس می کنند. سید عمر نورستانی والی غزنی به صدای آمریکا گفت نسبت به تمامی سالهای گذشته بیشتر در زمینه غرس نهال توجه و برنامه ریزی کردند.
تقریبا در حدود 935 هزار نهال مسمره و تقریبا 20 هزار نهاله غیر مسمره در اینجا غرز خواهد کردیم در موسم بهار و ما از بخشایی که زیرب دستن از مردم خود خواهش میکنیم که در قسمت پرورش و رشد امی نهاله توجه جدیتر بکنن. و
بالاتر از 15 سال است که در آستانه فصل بهار کمپاین وسیع نهالشانی از سوی حکومت در ولایت غزنی راه اندازی می شود. میلیون ها اصل نهال و صدها هزار افغانی در این بخش تا حالا هزینه شده. اما به باور شهروندان این ولایت بیشتر نهال های غرس شده به دلیل نرسیدن آب و سایر مشکلات در غرس نهال ها و بیتوجهی شهروندان خشک می شوند. محمد ابراهیم و فراست دو باشنده غزنی گفتن
این نهال ها را غرس میکنه، پس در فصل تابستان اینا را اکثریتشان را آبیاری نمیکنه، به اصطلاح دوپاشی نمیکنه، سمپاشی نمیکنه، اینا خشک میشه. در سال ای از اینایی که اینا به اصطلاح روی درخت هایی میکنه اینا کلک شادر میره.
میلیون ها افغانی به خاطر خریداری این نهال ها هزینه میشه، جلوگیری شود. در حقیقت مشکل اساسی از خود شاروالی هست. شاروالی در مدیریت و آبیاری این آنها ریاست زراعت و نحو کوتاهی میکنن و در مدیریتش بسیار ضعیف است.
از سوی دیگر حکمت الله مهران سرپرست ریاست حفاظت از محیط زیست غزنی در کنار این که از شهروندان این ولایت میخواهد از نهالهای تازه غرس شدن نگهداری نمایند گفت مسئولیت آبیاری نهالها مشخص گردیده و کمیته مشترک از ریاستهای شاروالی، زراعت، حفاظت از محیط زیست تحت رهبری ولایت در این زمینه کار میکنند.
خودیده دی آبیاری مسئولیت هم سکرتریت محیط زیست پاگانده محیط زیست سک کال پنسوار سال کال که دی نیالگای دی ساتن لپارا آنلاین فرمی جوری کردی چی دی ساهی نب لیدن اکی کم نیالگی که وچ دی نو بکی دی غورا پر با مشخص شکل با آنلاین شکل بانده مرکزی داری تا زی و مرکزی داری دی مقام ولایت دی خواه بیرتا نظارت کی و وقت
آگاهان مسائل زراعتی در غزنی از نهادهای مسئول حکومتی میخواهد نهالها را در این ولایت غرس نمایند که با آب، خاک و هوای غزنی سازگاری داشته باشد. احسان الله کامران استاد پانتون در غزنی گفت بیشتر نهالها که در این ولایت غرس گردیده از مناطق گرمسیر کشور انتقال گردیده بود که دوباره خشکی است.
موږ دا توصیه کو په مسلکی لحاظ باندې هغه همیشه سبز ونه چې په غزنی ولایت کې کینول کی بعد خوري همدل په غزنی ولایت کې جوړ شوی وي. کنه موږ به مصرف هم کړی وي، پیسې به ما مصرف کړی وي، زحمت به ما میستلی وي او ونه به وچی شوی وي.
آگاهان همچنان میگوید که محل انتخاب برای نهالشانی و همچنان راهنمودها از سوی متخصصین نیز باید در کمپاین های نهالشانی مد نظر گرفته شود. های شاروالی و زراعت نیز از تلاش های جدی ندارات برای حفاظت و سبز نگه داشتن نهال ها خبر می دهند. مسئولان ندارات شهروندان را در تخریب عمدی نهال ها در برخ مناطق غزنی متهم می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد که به زودی نماینده ویژه خود را برای افغانستان معرفی خواهند کرد و انقره برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان آمادگی می‌گیرد. نقش ترکیه چقدر در گفتگوهای صلح مهم است؟ روی زمانی با محمد عیسی اسحاق‌سی، کارشناس مسائل سیاسی در بلژیم، در مورد مصاحبه انجام داده که با سخنان آقای اسحاق‌سی آغاز می‌شود.
ما به یقین هستم که خوب پیش داد ایالات متحده امریکا و وزیر خارجش به خاطر از اینکه افغانستان باید هرچه زودتر مذاکره را به خاطر حل پروبلم های افغانستان که هم تهدید برای افغانستان است هم برای منطقه و جهان حل شود. خوب این پیشنهاد با آدرس ملل متحد مطرح شد که ملل متحد باید یک میانجی به داخل صحنه و پروسه صلح افغانستان شوند تا برخورد بیشتر بی‌غرضانه باشد در مسائل افغانستان. و ترشان هم چنان در انقره بود. خوب در هر کشور دنیایی که وقت نهادهای بین‌المللی جمع میشن اونجا هدفشان هم صلح هست، صلح عادلانه و پایزت که در اونجا آزادی باشه، منافع ملی افغانستان و حقوق بشر تامین شود و خصوص حقوق زن که برنامه بسیار اساسی است این نظر گرفته شود. در هر کشوری که باشه لزوم ببینن ملل متحد و جامعه بین‌المللی. ما مطمئن هستم در حضور نمایندگان کشورهای جهان عمدتاً ایالات متحده امریکا و غرب و مجمع ملل متحد ما میتونیم که ملی باز بسازن.
خب آقای اسحاق‌سی، گفته میشه که به درخواست ایالات متحده امریکا و از انقره، انقره این دوره از مذاکرات میزبانی میکنه که قرار زمان اپریل برگزار شود. چرا بدون مداخله کشورهای خارجی حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق نائل نمیشن؟ چرا خودشان رانه راه های حل پیدا کردن نمیتونن؟
شما ببینید دولت افغانستان اول اگر شما از خود رئیس جمهور و معاونینش و وزیر خارجش ببینید سه نفر متحدانه نتانستن استراتژی برای صلح مشخص بسازن، سه نفر سه گپ میزنن دقیقا پارادوکس در اقلید، یعنی در تقابل باید دیگر بناهن. وقتی اینا نتانستن تیم حکومتی خودم متحد بسازن، چی خاصا اختلافاتی که با شورای ملی دارن، چی خاصا اختلافاتی که با شورای مساله است و ارگانهای قضایی است و این بحرانهای اختلافات، شما به ایسی رسانه معتبر افغانستان میفهمین که این توطئه‌ها و دسایس از یک طرف، اختلافات یک بحران بود که افغانستان به منجلاب جنگ و خشونت و وحشت کشاندن. این و برنامه ها افغانستان هم به ناکامی کشاند، به منجلاب برد و جهان هم. و طرف دیگه که یک بخش 90% طالبان را در گروگان گرفتن، یک بخش ایدئولوژیکشان، یک بخش افراطیشان که وابسته هستن، اینا هم برخوردشان مغرضانه است که چگونه یک نظام افراطی و توتالیتر مدل ایران در افغانستان گرن و بالاخره با اهداف دیکتاتور مابانی خود ادامه بده در قرن 21 که امکان پذیر هم نیست. بناهن هر دو، یکی جلب گرفتن قدرت و یکی جلب ادامه قدرت بر خاطر ثروت است. بناهن افغانستان جدا به گفته وزیر خارجه آمریکا به طور فوری به تغییر نیاز داره، برای اینکه هم جهان در حالت بحرانی قرار داره در مسائل افغانستان و منطقه و هم چنان مردم افغانستان. هر طرف افغانستان جون جاری است و هر طرف افغانستان یک فاجعه ادامه داره. بنام برای ختم جا از این فاجعه یک تغییر سالم در یک اتحاد سالم و قانونمند ملی و بین المللی میتونه افغانستان از منجلاب بکشه و دیگه خطر تروریسم به جبهه ها هم رفع کنه و خطر صدور مهاجرین که میلیون ها مهاجر به داخل و خارج افغانستان امیاله در حالت بسیار دردناک قرار داره.
بگونی سوال اخیر، آیا نشست ترکیه بدیل برای گفتگوها در قطر است یا خیر؟
خب من به یقین هستم که وقتی این مسئله را در سخنرانی خود در نامه‌ای که نوشتمش از طرف وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مسئله بسیار فوری و واقعا نامزه افغانستان در حال حاضر بسیار دردناک است، باید با عجله تصمیم در مورد افغانستان گرفته شد، تصمیم درست گرفته شد. ترکیه کشور اتاتورک است. اتاتورک کسی بود که تعصبات مذهبی و قومی کوشش کرده است کشور دور بسازه و اولین پیمان را که با افغانستان بسته کرد با علیزاد امان الله خان همی اتاتورک بوده که با استقبال کرده است سفارت افغانستان در خود ترکیه و خود شخصا بیرق افغانستان بلند کرد. یعنی یک گذشته و تاریخ دیری ندارند مثل کشورهای مغرض منطقه، در او حد اینا در مسائل افغانستان مداخله نکردن و با یک تاریخ خوب میتونه که در یک مرکز ساله به مرکز حل مسائل افغانستان بدل
شد. شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
یک محقق سازمان ملل متحد نظامیان میانمار را به جنایت ممکنه علیه بشریت متهم می کند و خواستار اقدامات هماهنگ شده بین المللی برای منزوی کردن و خلاص شدن از شر این رژیم در میانمار است. این گزارش توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است. لیز اشلاین از ژنو برای صدای آمریکا گزارش دارد که جزئیات آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. توماس اندروز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که از زمانی که اردوی میانمار قدرت را از دولت منتخب در اولیه فوریه به دست گرفت، نیروهای امنیتی حداقل 70 نفر را به قتل رسانده و بیش از 2000 نفر را خودسرانه دستگیر کردند. و میگوید شواهد ویدیویی مبنی بر ضرب و شتم شرورانه معترضان، تخریب اموال، غارت دکانها و تیراندازی بی هدف با خانه های مردم توسط نیروهای امنیتی وجود دارد. و این میگوید که حکومت نظامی به طور سیستماتیک حمایت های قانونی را از بین برده و آزادی بیان و اجتماعات را محدود کرده است. اندروز خاطرنشان کرد رهبری کنونی آنچه که او یک رژیم آدمکش و غیرقانونی مینامد در یک محکمه بین المللی عدالت با اتهامات نسل کشی روبروست. اردو و نقض حقوق بشر در ایالت راخین علیه اقلیت روهنگیایی عمدتا مسلمان متهم است.
این موضوع غیر قابل پیش‌بینی نیست، چرا که شواهد فزاینده وجود دارد که نشان می‌دهد همین اردوی میانمار به رهبری همین حاکم کنونی در حال ارتکاب جنایات علیه بشریت است. این اعمال شامل قتل، ناپدید شدن اجباری، آزار و شکنجه و زندان با نقض قوانین اساسی حقوق بین‌المللی می شود.
اندروز اضافه می کند شواهد فزاینده وجود دارد که نشان می دهد این اقدامات ظالمانه بخشی از یک کارزار هماهنگ و منظم بوده و تذکری است از یک سلسله از وقایع منزوی و انفرادی نیست و از کشورهای دیگر می خواهد تا برای جلوگیری از این قساوت ها اقدام هماهنگ و قوی انجام دهند.
جریان عایدات را به خزانه های غیر قانونی حکومت نظامی متوقف کنید. این اکنون می تواند اتفاق بیفتد. تحریم های چند جانبه باید علیه رهبران ارشد حکومت نظامی و منابع اصلی عایدات آنها از جمله شرکت های تحت کنترل اردو و شرکت نفت و گاز میانمار اعمال شود.
او خاطر نشان می کند که پروژه های گاز طبیعی میانمار در سال جاری حدود 1 میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد و ای هشدار داد بدون تحریم رژیم نظامی قادر خواهد بود از این بودجه برای حمایت از تشبثات جنایتکارانه خود و حمله به افراد بیگناه استفاده کند. جان آی منشی دائمی وزارت امور خارجه میانمار میگوید تامتاو یا همان اردوی میانمار نمیخواست انتقال دموکراتیک نوبا در کشور را متوقف کند. با این حال او میگوید با توجه به آنچه که وی آن را به عنوان انتخابات عمومی تقلبی در نوامبر گذشته توصیف کرد چاره‌ای نبود. ادعاهای فریبکاری توسط کمیسیون انتخابات میانمار رد شده است. چان آی میگوید که مقامات در برخورد با اعتراضات خشونت‌آمیز نهایت خویشتنداری را انجام دادند و ای میگوید که دولت وی متعهد است که روند دموکراتیک را مطابق با قانون اساسی ایالتی احیا و حفظ کند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، ایالات متحده و روسیه زمینه‌های مشترکی را در بخش اکتشافات فضایی و کنترل اسلحه دریافتند. در همین اواخر هر دو کشور برای 5 سال پیمان استارت را که بالای ایالات متحده و روسیه محدودیت‌های قابل تایید را بالای اسلحه هسته‌ای مستقر شده با برد بین‌القاره‌ای تعمیل می‌کند تمدید کردند. اما با آن هم روابط کاری با روسیه به این معنی نیست که ما در برابر خطری که از جانب این کشور به ایالات متحده و متحدین آن متوجه است چشم پوشی کنیم.
کرملین دموکراسی های ما را مورد حمله قرار می دهد و می کوشد از فساد من حیث وسیله رزمی برای تحت تاثیر قرار دادن سیستم حکومتداری ما کار گیرد. رهبران روسیه می خواهند مردم چنین فکر کنند که سیستم ما مفسدتر از ایشان یا مانند ایشان است. اما جهان به شمول روسها اتباع خود روسیه این را می دانند که چنین چیز واقعیت ندارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس مجازی 2021 امنیت مونشن در آلمان در 19 فوریه گفت ایالات متحده و اروپا باید بیستند و با تهدیدی که از جانب روسیه مواجهند مقابله کنند. That's why standing up for the sovereignty
and territorial integrity of Ukraine. از این سبب ایستادگی برای حاکمیت ارضی اوکراین برای ایالات متحده و اروپا یک مسئله حیاتی است. از این سبب ایستادگی در برابر خودکامگی روسیه و رخنه به شبکه های کمپیوتری در ایالات متحده و اروپا و جهان برای حفاظت امنیت جمعی ما یک مسئله خطیر می باشد.
جو بایدن گفت پوتین رئیس جمهور روسیه در صدد است تا پروژه اروپایی و اتحاد ناتوی ما را تضعیف نماید. این یک قضیه جبهه‌گیری شرق در برابر غرب نیست و نه هم ذوق برای ایجاد منازعه می باشد. We want a future where all nations are
able to freely determine their own path. ما خواهان آینده ای هستیم که در آن تمام کشورها بتوانند آزادانه راهشان را بدون تهدید، خشونت یا جبر تعیین کنند. ما نمی توانیم و نه هم باید به مخالفت ها یا بلاک بندی سخت گیرانه زمان جنگ سرد برگردیم. رقابت نباید راه ما را برای همکاری روی موضوعاتی که بالای همه ما تأثیر گذار است سد کند.
جو بایدن افزود ما باید برای ارزش های دموکراتیک بیستیم و آنهایی که سرکوبگری را انحصار یا روال عادی می سازند مقابله کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانیش به امریکایی‌ها در سالگرد آغاز مسدودی کسب و کار به خاطر شیوع ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده از مردم کشورش خواست تا در رویارویی آزمون‌های پیشرو کمک کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از همکار ما قدیر مشرف بشنوید.
از اعلام بیماری کووید 19 به مثابه مرض همگیر جهان توسط سازمان جهانی صحت یک سال می‌گذرد. از آن روز تا حال 2.6 میلیون نفر در سراسر جهان به خاطر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند که 530 هزار نفر آن در ایالات متحده بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش به مردم این کشور گفت که می دانیم چگونه باید این ویروس را شکست دهیم و آن با دنبال کردن علم و همکاری با یک دیگر است.
همه ما چیزی را از دست داده ایم. یک رنج دسجمی، یک قربانی و فداکاری دسجمی، یک سال پر از دست دادن زندگی ها و حیات برای همه ما.
در نخستین سخنرانی آقای بایدن به مردم در 50مین روز ریاست جمهوری وی، رئیس جمهور گام هایی را که حکومت به رهبریش در راه مقابله و شکست این ویروس برداشته برجسته ساخت که شامل تسریع هدف وی برای تزریق 100 میلیون واحد واکسین در 100 روز نخست کاریش می باشد.
هیچ کشور دیگری تا کنون به این مهم دست نیافته است.
جو بایدن گفت که به مقامات 50 ایالت، قلمروها و حکومت‌های قبایلی آمریکا دستور داده تا اول ماه می سال روان به همه بزرگسالان واجد شرایط آمریکایی واکسین کووید 19 فراهم کنند. اما او با آزمون‌های به شمول تردید از گرفتن واکسین در میان برخی آمریکایی‌ها نیز مواجه است و حکومت‌های ایالتی به شمول تگزاس که در این اواخر پوشیدن حتمی ماسک را برطرف کرد، از رهنمودهای صحی فدرال چشم پوشی می‌کنند.
ماسک ساده‌ترین چیزی که زندگی را حفاظت می‌کند. برخی اوقات این ماسک ما را منقسم می سازد. ایالت ها را به عوض این که یک جا و در کنار هم کار کنند در برابر هم قرار می دهد.
تحلیلگران چون کاترین بیکر رئیس دیپارتمنت پالیسی آمد در پانتون شیکاگو می گویند که دیدگاه های منقسم روی واکسین و پروتکل های صحی به ویژه در اوائل همگیری ویروس کرونا ناشی از سیاسی ساختن این موضوعات بوده است.
مردم پیام های مختلط و درامیخته درباره ساعت آمد به دست آوردن و فضا به گونه قطبی شده است که یک نمه فقدان نارد کننده باور آمد در علم در پیام های ساعت آمد وجود دارد. با توجه به پیام های متفاوت و ناهمسان که مردم شنیدند واقعا قابل درک است، اما فکر می کنم این یکی از صدمه های ماندگار است که به مردم رسیده است.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دو روز پیش بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری ویروس کرونا را توشیح کرد. این بسته کمکی در کنگرس ایالات متحده بدون حمایت جمهوری خواهان به تصویب رسید. کیوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا این قانون را برای نجات مردم نمی‌پندارد.
این لایحه برای نجات مردم نیست، لایحه کمک کننده نیست، فهرست از اولویت های چپگرایان است که مقدم تر از همگیری ویروس کرونا است.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به ایالات های مختلف آمریکا سفر کند و درباره این بسته کمکی کووید 19 در سفر تبلیغ کند که حکومت بایدن آن را سفر کمک اینجاست نامیده است.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همینجا به پایان می رسد. شما بعد از این شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.